بسم الله الرحمن الرحیم. توصیه شده بود به بنده که موضوعاتی که جنبه عام داشته باشه، جنبه اخلاقی داشته باشه، نیاز جوامع امروز، خانواده ها عمدتاً به مسائل اخلاقی هست، مشکلات، مسائلی که در درون خانواده ها پیش میاد، وضعیت جوانان، هرچی بیشتر این نیاز اخلاقی پاسخ گفته بشه جا داره و مفید هست. به نظرم رسید این دفعه که خب یکی از جاهایی که خیلی رو این نکات اخلاقی و اخلاص عمل تأکید و تمرکز شده سوره یوسف هستش. با این داستان همه آشنایی دارید دیگه، همه میدونید دیگه، کمتر کسیست که خبر نداشته باشه. اسمش احسن القصص هست، زیباترین قصص، داستان ها، سرگذشت ها. سوره یه پارچم هست، با هم نازل شده. سوره های دیگه قرآن تیکه تیکه هست، اینا کنار هم قرار گرفته، ولی این سوره یه داستانه. شما در هیچ سوره قرآن، البته منهای سوره های کوچیک، نمیبینین از اول تا آخرش حول یک ماجرا باشه، ولی این سوره نسبتاً بلندیه، از اول تا آخر یه قصه رو داره میگه. حالا داستان حضرت موسی و مثلا بنی اسرائیل در 20 تا سوره قرآن هست، هر گوشه ایش رو یه جا گفته. بنابراین خیلی جاذبه و کشش داره، وقتی کسی میخونه خیلی جذب این مزامینش میشه، از اون ابعاد البته لطافت‌های روح انسانی. اگر بخوایم از اول تا آخر بخونیم که چندین جلسه وقت میگیره، من فقط یه نکاتی رو که به نظرم رسیده این رو خدمتون عرض میکنم. هیچ حساب و کتابی هم نداره که حالا یه نظمی در این برداشت ها حالا موجود بوده باشه. هر کدوم خوندین مسائلی به نظرتون رسیده. چند تا نکته در کل این ماجرا هستش که با عطف توجه به اینکه همه داستان رو میدونید نیازی نیست که من ماجرا رو بگم، فقط این نکات رو عرض میکنم. ماجرا از اینجا آغاز میشه که یوسف خوابی رو دیده بوده، برای پدر و مادرش تعریف میکنه. مادر یوسف با اون 8 برادر دیگه فرق داشته و اونا نسبت به این یک حسادتی، این رقابت ها و حسادت هایی که در خیلی خانواده ها هستش. تا خوابشو برای پدر تعریف میکنه میگه این خوابو برای برادرها تعریف نکنی، یا برات دردسر ایجاد میکنه. معلومه که سابقه هم داشته. تو یه فیلمی هم اینجا دیدم، اینا میگفتن باز این پسر خواب دیده، دست بردار مثلا از این بازی ها. معلوم بود که خیلی اصطلاحش گیر داده بودن که تو زر عوضی هستی، مالی خولی هایی هستی، خواب میبینی. داستانم کمی میدونید، خواب ماه و خورشید و 11 ستاره که در واقع بر او ادای احترام میکنند، که چون یک کردیتی برای یوسف بوده میگه اینه نگو به برادرات، باز دردسر برات ایجاد میکنه. حالا داستان این برادرها رو تعریف میکنه. اول میگه که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در داستان یوسف و برادراش نشانه های زیادی برای سائلین. سائلین یعنی اونایی که کنجکاون، سوال دارن، دنبال حقیقتن، یه مسائلی رو میخوان بفهمن، کشف بکنن. یعنی در این ماجرا خیلی نکات ظریفی وجود داره برای آدمای زیرک، نکته سنج، اونایی که انگیزه دارن برای فهم مسائل، خیلی نکات ارزنده است. داستان از اینجا شروع میکنه که این برادران نشستن با هم دیگه گفتن که این یوسف و برادرش اینا خیلی محبوب پدرمون هستن، در حالی که ما یه گروه متشکلیم، اینا 9 تا میشن، 9 نفر بودن، ما نیرومندیم، سنشون هم اینا بالاتر بوده، از زن اولی ظاهرا بوده، اون فوت کرده، حالا زن دومی گرفته بوده که یوسف با یه بچه کوچیکی. اینو یک ترتیبی بهش بدیم، کلکشو بکنیم یا بکشیمش یا یه جایی یه سرزمین دور، و توجه پدرمون دیگه معطوف به ما بشه. دوران پدر سالاری بوده دیگه، و ما بعد سعی میکنیم که دیگه آدم خوبی باشیم. میگه بکشیمش یا در یه جای دوری بندازیم. یخلو لکم بچه و عبیکم، که خالی دیگه تمام توجه پدر به ما باشه، و تکونو من بعدهی قومن صالحین، بعدش دیگه آدم های خوبی میشیم. حالا بس این کارو بکنیم که ذره اعصابمون رو خرد کرده، بعد میریم شمع نذر میکنیم، بعد میریم مثلا یه زیارتی میکنیم، یه سینه میزنیم. آدم پیش خودش میگه خب کمیتی با اعمال برخورد میکنه. مگه خدا نگفته هر کار خوب بکنی 10 تا حساب میشه، کار بعدی یکی حساب میشه؟ حالا ما تازه طلبکارم میشیم با خدا. یعنی داره نشون میده که یه ماجرا با حسادت آغاز میشه. ما بسیاری از این مسائل اخلاقی رو دست کم میگیریم. بحثای مثلا اصلی که تو جوامع ما هست، اقتصاد زیر بناست، نمیدونم تمایلات سرکوب شده انسان، اینا موتوره. حالا فروید چیزی میگفت، مارکس چیزی میگفت، هر کدوم یه چیزی ما میگیم، همه اینا به جای خودش عوامل مؤثری هست، اقتصاد نمیدونم، ولی یه چیزای دیگه ای هم هستش که اینا هم خیلی تأثیر میذاره. تو قرآن داستان دو فرزند اولیه آدم، این سر حسادت او یکی رو میکشه. یعنی برادرکشی در تاریخ با حسادت آغاز شده. اون آخرین سوره قرآن چیه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب و من شر آخرش حاسد اذا حسد. حسود موقعی که حسادتش به راه میفته، این موتور حسادت شروع به کار کردن. حالا خیلی حسودن، ولی زمینه پیدا نشده که حسادت تحریک بشه. وای به حال اینکه حسادت کسی شروع کنه به کار کردن. تو این داستانم در واقع ریشش از حسادت آغاز میشه. اینا در واقع ذمایم اخلاقی انسانه که چطور یه ماجرایی از حالا این بیچاره که کوچیکم بوده ضرری برای اونا نداشته. لازم نیست که کسی با آدم بد بکنه، همینی که من ناراحتم که چرا این موفق شده تو بیزنسش، تو کارش، ازدواج خوبی کرده، ماشین خوبی داره، حالا چه ضرری برای من داره؟ یعنی لازم نیست که صدمه‌ای به ما خورده باشه. این قوقاییست که در روان آدم داره میگذره. آدم نمیخواد موفقیت کسی رو ببینه، و این به کجاها اون وقت میکشه. یعنی آغاز داستان همینطور که عرض کردم از یه ماجرای حسادته، و این خودفریبی که اشکالی نداره، ما او رو از بین میبریم که خیالمون راحت بشه، بعدش هم جبران میکنیم، یه کار خوبی میکنیم. برخورد با حقایق به صورت یه چیزایی کمیتی، میگه میشه آدم کار خلاف و خطایی بکنه، عالمن آمدن، بعد بگه من جبران میکنم. جبران نمیشه، یه چیزی رو که خراب کردی دیگه کار دیگه نمیشه کرد. خب داستان دیگه همه میدونین که بالاخره این ماجرا رو عملی میکنن، او رو در واقع ته چاهی میندازن. حالا داستانش مفصله دیگه، خودتون همه میدونید. و آمدن حالا پیش پدر مطرح میکنه. برای یه پدری که با تمام وجودش این پسر رو دوست داره، اونم نه به خاطر یه رابطه مثلا تبعیض‌آمیز والدین با فرزندان، از ابتدای داستان نشون میده که این یوسف در این خوابهایی که تو اون موقع ها یه نوع الهام و ارتباطهایی از طریق خواب انسان ها میدیدن، تورات پره از انبیاء بنی اسرائیل، پدر این دریافت کرده بوده که این یه استعدادی داره. در وجود یوسف یک معنویت و یک ظرفیت و لیاقتی میدیده که در اونها نمیدیده، یعنی یک امیدواری پیدا کرده بوده که چه بسا او در آینده این بار امانت من رو مثلا تحویل بگیره. در حال حالا غلط یا درست، یک باور و یک یقینی به این که چنین اتفاقی در آینده خواهد افتاد، در وجود این شکوفایی ها تحقق پیدا میکنه. از همون اول سوره این رو داره میگه، خاطر همین نگرانش بوده که این آسیبی بهش نخوره. حالا آمدن خبر کشته شدن این عزیز دلبند رو به یه پدر میده. هر کسی میتونه خودش رو جای این پدر بذاره که سابقه هم داره، میدونه این حسادت و کینه برادرای بزرگ و نیرومند و نسبت به این بچه معصوم. کدوم پدره که هر چقدر اخلاقی باشه، منطقی باشه، وقتی هم چی خبر میدن میدونم که، یعنی کاملا این عکس العملش نشون میده که میدونه دروغ میگن اینا. خود این عکس العمل خیلی آموزنده است. میگه و جا او علی قمیصه به دم کذب، آمدن پیش پدر با یه خون دروغین. حالا مرغی کشته بودن، گوسفندی خونی بهش چیز کرده بودن. ماجرا رو میگن که اینو گرگ پارش کرد. اتفاقا این ایدرم از خود پدره گرفته بودن. وقتی میگن اینو بده بریم بازی کنیم، میخواستن سر به نیستش بکنن. او میگه ما خواهی ترسن شما برید اونجا بدوید صحرا، مشغول ورزش و کار خودتون بشین، اینم بچه هست اونجا میمونه، گرگ میاد پارش میکنه. اینا به ذهنشون میرسه آه پس این چه ایده خوبیه، پس این احتمال رو پدر میده که یه همچی خطری وجود داره، همینو میگی مثلا. خب بالاخره اونم آدم با فراستی بوده دیگه. وقتی میان میگن که گرگ پارش کرد، میگه قال بل سولت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو خوب براتون جلوه داده. نمیگه دروغ میگید. آدم موقعی میتونه بگه دروغ میگید که مطمئن باشه، یقین داشته باشه، این که علم نداشته. ولی میگه نفستون یه کاری رو براتون خوب جلوه داده. فصبرون جمیل، صبر خیلی زیباست. والله المستعان علی ما تصفون، از اون چه که توصیف میکنید به خدا باید پناه برد. بینی هیچ کدومش به قول اینجا یا جارج نکرده، هیچ کدومش توی عکس العمل داوری نیست، محکوم کردن بچه ها نیست. چه خبری بالاتر از این؟ حالا دست به یقه میتونه بشه اون دوران پدر سالاری هم بوده، چوب برداره به جون اینو بیفته، فحش بده، ناسزا بگه، خیلی کارا میشد بکنه. فقط نمیگم من باور نمیکنم، میگه به خدا باید پناه برد از اون چه که دارید توصیف میکنید. والله المستعان، خدا مورد استعانته از اون چه که توصیف میکنید. یعنی به طور خیلی خیلی غیر مستقیم، بدون اتهام وارد کردن، در برابر این فاجعه وحشتناک عکس العملشون میده. بعدم فصبرون جمیل، صبر زیباست. یعنی زیباترین کار من اینه که صبر بکنم، تحمل بکنم. خود اینا نوع رفتارها رو حالا ما به عنوان داستان که میخونیم خیلی چون نیستیم تو اون ماجرا نبودیم، صحنه رو درک نمیکنیم. آدم خودش رو جای او بذاره، اون وقت میفهمه که چرا ما بچه‌مون فرض کنی یه کار کوچیک میکنه، یه آدم عصبانی میشه، حالا با همسرش با دیگران، یه مرتبه آدم هرچی از دهنش در بیاد میگه یا هر عکس العملی به خودش اجازه میده. مهم این نیست موقعی که آدم سر حال ریلکس خوبی بکنه، موقعی که مادر خسته است، عصبانیه، یا پدر، اون موقع مهمه که آدم رفتارش سنجیده باشه. همه هم اتفاقا همینه میگن، آخه من اون روز خسته بودم این حرفا زدم، حالا به شوهرم یا بزنم یا به هر کی، عصبانی بودم. خب بله، آدم عصبانی نباشه دلیل نداره به کسی بدی بگه، در شرایطی که با یکی دوست روابط خیلی خوب دارن. اینجا هست که آدم شخصیت خودش رو ظهور و بروز میده. اون وقت فاجعه به اینجا میکشه، یه پدری عزیز دلمندش رو از دست داده، اصلا به اون اتهام نمیزنه و عکس العملش اینه که فصبرون جمیل. خب حالا داستان دیگه یوسف دیگه مفصله که میدونید، انداختنش تو چاه و اون کاروان و بقیه قضایی ها که آمدن آب میخواست بکشه و تو دلو دیدی آدم آمد بالا و اینو زود مخفیش کردن مبادا کسی بفهم، اینو به عنوان یک کالا تلقی کردن، میبرن تو شهر رو میگه اول کسی هم آمد با ارزون ترین قیمت فروختن و شروح به ثمن بخصن دراهم، با چند درهم 2 دلار 3 دلار به نرخ امروز مثلا، میگه زحمت نکشید بودن تای چاه میخواستن دست به سر کنن کسی هم نفهمه، بچه هم بوده دیگه. بعد وارد یه خونه میشه، این کسی که خریده بوده آدم خیلی شریفی بوده، به خونه که میرسه به زنش میگه اکرمی مسواه، اینو جای مرتبی بهش بده، یعنی نفرست تای حیات توی طویلهی توی انباری، جای رخت خواب ترتمیزی یه اتاق مثلا گرامی بدار جایگاه این رو، نشون میده که اصولا این آدم شریفی بوده که اینو به عنوان برده و بنده نگاه نمی کنه. حالا داستان دیگه ادامه داره دیگه، این یوسف بزرگ شده و حالا اون چه که دیگه همه میدونید ظاهرا خیلی خوش سیما و خوش اندام و به سن بلوغ حالا رسیده. میگه و راودت هلتی هو فی بیتها، اون زنی که یوسف تو خونش بود، یعنی برده بود دیگه، این زرخرید بود در دوران بردهداری که برده اصلا حق حیات نداشته، خریدنش میتونن همونجا سرش ببرن، کسی هم اعتراض نداره. تو امریکا بردار میابردن مگه کسی اعتراض میکرده که بردش رو بکشه؟ حقوقی نداشتن، برده مالک خودش هم نیست در واقع. میگه اون زنی که یوسف برده اون خونه بود باهاش مراوده میکرد. مراوده از ریشه اراده میاد، باب تفاعل اراده است، جنگ دوتا اراده. این واژه عمدتاً هم تو این سوره اومده، یعنی در واقع دلش میخواست اراده او رو تحت تأثیر اراده خودش قرار بده، این میخواد او رو به کامجویی بکشه، ولی او اهل این حرفا نیست، اینو بهش یه نوع نبرد اراده میگن در واقع. و قلقت الابواب، یه روز خلاصه وقتی شوهرم تو خونه نبود درا رو قفل میکنه، یعنی یوسف رو یه جور گیر میاره تو اتاق و در رو قفل میکنه. و قال هیتلک، حالا هیتلک خیلی مؤدبانه است، هیتلک یعنی مال تو هم، در اختیار تو هم، حالا با چه حرکتی با چه به اصطلاح لطائف الهیلی، یعنی تسلیم، درم بسته است، هیچ که دیگه نمیبینه. قال معاذ الله، یوسف میگه پناه بر خدا، معاذ همون اعوذ بالله از ریشه آذر استو، یعنی پناه بردن، پناه بر خدا، انه ربی احسن مثوای، او که رب منه جایگاه من رو نکو داشته. اینو شما همه ترجمه ها اگر ببینید میگن که خدا جایگاه منه، در حالی که اگه یه آیه قبل برگردن، نه ارباب است، اونی که این رو خریده به زنش میگه اکرمی مثواه، جایگاهش و اتاقش و وسائلش رو خیلی نیکو کن. وقتی زنه میگه در اختیار تو هم، میگه رب، حالا تو این سوره خیلی جاها رب به اون معنای خام، معنای اولیه اومده، رب یعنی ارباب، ارباب خیلی به من خدمت کرده، یعنی درست نیست من بهش خیانت کنم. انه ربی احسن مثوای، انه لا یفلح الظالمون، این ضمیر بعدی به خدا برمیگرده، این ظلمه، این ستمه کسی که خوبی کرده به آدم، آدم حقوق او رو ندیده بگیره، خدا موفق نمیکنه، رستگار نمیکنه آدمای ظالم رو. بعد میگه لقد همت بهی و هم بها، این زنه قصد یوسف کرد و یوسف هم قصد اون زنه رو کرد، البته لولا ان رعا برهان ربهی، اگه اون برهان رو ندیده بود یوسف هم قصد کرده بود. برهان اینی استدلال عقلی. حالا بحث کردن که چی رو دید یوسف، نیست تو قرآن. یعنی خلاصه میگه یه فعل و انفعال عقلانی به خرج داد، ولی برهان چی بود؟ میگن وقتی که در و بست اون زنه، یه مجسمه ای بود از این مجسمه هایی که رو میز میذارن، احتراماتی هم مثلا میذاشتن، خجالت کشید، یه چیزی رو انداخت روی مثلا دستمالی رو، پارچه ای رو که اون مجسمه نبینه. یوسف پیش خودش گفتش که او از اون شرم داره، من از اون خدایی که آفریننده جهانه شرم نکنم، خیانت بکنم. یه دو تا چهارتاست دیگه. چون چند پیش، یک دو هفته پیش تلویزیون فیلمی رو نشون میداد، این صحنه هایی که خب تو امریکا چقدر هست، که چطور یه عمل نامشروعی که وارد خونه شد و این زنه که افتاده بود اینطور چشمش روی میز اتاقش میفته، عکس بچهش بود. تو فیلم نشون میده یه چیزی رو اون گذاشت که خجالت میکشید بچهش مثلا در این صحنه نامشروع. مثلا این خودش یه برهانه، من از اون شرم میکنم، از خدای رب العالمین شرم نکنم. حالا میگن ممکنه هم چیزی هم بوده، حالا هرچی، یعنی او فکر کرد یوسف که نباید خیانت کرد. بعد میگه که خب این چنین که بدیها و کار فحشا از این آدمایی که خالص باشن برداشته میشه، یعنی فکر کرد، منطق به خرج داد. میگه انه من عبادت المخلصین، آدم خالصی بود، خیانتکار نبود، بی شرم و بی حیا نبود. حالا در همین حال که در واقع این تلاش داره زنه میکنه، داستان رو همه میدونید، من فقط برای بعضی از نکات، من بود و آهو بدو به قول معروف و استبق الباب، داشتن سبقت میگرفتن به سمت در، یعنی یوسف داشت میدوید که در رو باز کنه فرار کنه، زنم دنبالش. یه مرتبه در رو باز میکنن از بیرون، یعنی شوهره رسیده، لابد صدا کرده، عیال مربوطه رو میبینه، نیست، خبری نیست، برمونی در قفله با خلصه میفهمن مثل این که ماجرای است، در رو از پشت باز میکنه. میگه بله، در همین حالت که یوسف داشت میرفت، این از پشت گرفته بود، لباسش پاره میشه یوسف و در یه مرتبه باز میشه، شوهره در باز میکنه، این صحنه رو میبینه. بلا فاصله این زنه میگه قالت ما جزاء من اراده به اهل کسوان، جزای کسی، تنبیه کسی که به زن تو قصد سو داشته باشه چیه؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، جز این که به زندان و نزیش یا شکنجش بدید. یعنی داره دیکته میکنه به شوهرش، تنهایی نیست که او حالا کاری کرده. بلا فاصله این زنه به حرف اومده، مفصل حکم کرده، هم قضاوت کرده و هم حکم رو صادر کرده که این باید یا زندانی بشه. اینجا هم باز پاسخ یوسف خیلی جالبه، آدم خودش رو میتونه جای اون بذاره، یک کسی که بیگناهه، فرار داره میکنه، یه همچین اتهام سنگینی دارن بهش میزنن که این قصد داشته به من تجاوز بکنه، چیکارش باید کرد این رو؟ فقط یک کلمه کوتاه میگه یوسف، هی رابدت میان نفسی، سه کلمه، او از من کام خواست، دستید همین، نمیگه، دروغ میگه، هیچ چی دیگه بیش از این نمیگه، او از من کام خواست. مال اون چقدر مفصله، حکم هم اجرا کرده، ولی این همین، حرف زیادی نمیزنه. ببینید لاغت تو اینجا آدم میتونه قضاوت بکنه، او رو به دروغ محکومش بکنه، نمیخواد این قضاوت رو بکنه. اینا نکات خیلی کوچیکی به نظر میاده، ولی آدم این رو بازش بکنه تو زندگی خودش، در مناسبات دیگه، که چقدر راحت آدم قضاوت میکنه و چقدر با یه حرفی که بهش دادن صد تا میذاره روش، دیگری رو میخواد خوردش بکنه، در لابلای این داستان گفته شده. خب این ماجرا که تموم نمیشه، اینا نمیدونه که واقعا این شوهر کی مقصر بوده. یه کارشناس میره، اون میگه نگاه کنی لباسش از کجا پاره شده، اگه از جلو پاره شده باشه معلومه این متجاوز بوده، او در واقع از خودش دفاع کرده، لباس جلد پاره شده. اگه از پشته نه، پس این او متجاوز به این بوده. و بعد که خلاصه این نتیجه مشخص میشه، به یوسف میگن قضیه رو ندیده بگیر، یوسف اعرضن هازا، ندیده بگیر، به رو خودت نیار، هیچ جام صحبت نکنی. بعد شوهرم معلومه که خیلی زن سالاری بوده، هیچی به اون نمیتونه بگه، تا هم برو استغفار کن، تا هم دیگه از این کارا نکن. همین نشون میده اون قدرتی داشته تو خونه، این کار خطایی بود تو کردی. ولی خبر میپیچه، با اینکه گفتن دم نزنید کسی سر صداشو در نیاره، میگه قال نسبتون فی المدینه، زنای شهر، زنای درباری همه جا صحبت این بود. شنیدی که زن عزیز مصر، عزیز یعنی همون شاه مثلا بزرگ مصر، با نوکرش ترابدان فتاها، با نوکر، با یه غلام رابطه پیدا کرده. قد شغفها حبن، شغفه یعنی در خلال قلبش، عشق او دیوانش کرده. یعنی میگه این خبر تو شهر پیچید که یعنی این قضاوت زنانه که چقدر این عوضیه، عاشق نوکر خونه شده، برده خونه شده. عجب انا لنراها فی زلال مبین، عجب گمراه، عجب عوضی، مگه میشه یه آدم شریف درباری فلان دل ببنده به یه همچین آدمی؟ میگه این زنه شنید و خلاصه دعوتشون کرد و اون داستان رو دیگه میدونید، ظرفای میوه میذار و مشغول بودن. بعد به یوسف میگه که حالا وارد شد، بیا پذیرایی کن، مثلا چای و شربت و میوه جلوی اینا بگیر. خب جلو هر کدومی برده نگاهی میکردن دست و پاچه میشدن دیگه، دستشون چیز میافتاده. با بعد میگن که حاش لله ما هازم بشرن، پناه بر خدا، این بشر نیست، این مثل فرشته است. ان هازا الا ملک کریم. یه خیلی خوب، این همون چیزیست که منو ملامت میکردید، پشت سرم صفحه میداشتید، اینه. اگرم دست بر نداره پدرشو در میارم، خارش میکنم، ذلیلش میکنم، به زندانش میندازم. یوسف هم چیکار میتونسته بکنه؟ برده یه خونه است، کجا بره؟ این حرف رو جلو یوسف میزنه، یوسف دعا میکنه، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگارا زندان بر من محبوب تر از چیزی که من رو دارن میخوانند. نشون میده ماجرا تازه شروع شده، اول فقط اون زلیخا بوده، حالا دیگه یه تیم دیگه به این توجه دارن. چون نمیگه او منو میخوانند، ید اوننی، اونها منو میخوانند. ماجرا گسترش پیدا کرده. و الا تصرف انی کیدهن، اگه این توطئه ها رو از من خدایا بر نداری، خونسا نکنی، اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. اسب با ساد شدت باران، رگبار هم با همین کلمه بیان میکنه، یعنی خدایا من دیگه دارم میرم، دیگه مقاومتمو دارم از دست میدم. حالا ما فکر میکنیم این پیغمبر بود، این که اصلا تمایل نداشت، این اصلا تو این خطا نبود، خودش داره میگه خدایا من دیگه اصلا دارم میبرم، دارم میرم با شدتم. یعنی در درونش قوقا بود، یه جوونه، اونم به سن حالا نمیدونیم چه چند ساله بوده، اینکه یه آدمی که اخته شده که نبوده، این با تمام وجودم خودش نفسش غریزش داشته میگفته که اونام قاعدتا معلومه که کسی که میخواد این رو جذبش بکنه با چه ادا و اطوار و با چه لباس، و دیگه اینطور هم نبوده که یه جامعه دینی بوده باشه بگیم رعایت لباس و حجاب و این حرفا نبوده که دیگه، یعنی هر جوانی هم امروز میتونه تو این محیط های برحال امریکا این برون برد میتونه خودش رو فرض بکنه. بشر این قدرت رو داره که خودش رو کنترل بکنه، فوق‌العاده سخته. مخصوصاً هم مثال‌های قرآن، داستانا میبره به صورت اکستریم، دیگه از این سخت‌تر که نمیشه. حالا به کسی میگفت که خدا خودش میدونه دیگه، ما تو این محیطیم، نمیدونم اینجا که نمیشه، تو دانشگاه بودم، من که دنبال اون نبودم، ولی یه نگاهی به من کرد که دیگه اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. این میگه اصلا در رو بست، در رو قفل کرد، تسلیم تو هم معلومه با چه حالتی خودش رو، و یه گروه میخوان این رو جذبش بکنن و اینم با تمام غریزه داره میره. خدای اگه دیگه خودت این رو خونسا نکنی دیگه من رفتم، اسب و الیه نه و اکن من الجاهلین، من دیگه جاهل شدم. اون وقت جهالت یعنی سلطه احساسات. خب بعد میگه که خداوند اجابت کرد، یعنی اجابت جواب کلمه عربیش یعنی برداشتن فاصله، در درونش این اراده و قدرت پدید آمد. بخاطر اینکه آدم هرچی دلش بخواد نیت بکنه، دعا همینی که آدم بخواد، یه چیز جدی بخواد، تو خودش به وجود آمده. ما دعا رو برای حاجت میطلبیم، در حالی که تو قرآن میگم این که تو جدی بخوای همون اونی که رسیدی ایدت ارادت همونه. آدم به خودش تلقین کنه که من نمیخوام تسلیم بشم، من میخوام مقاومت بکنم، این مقاومت هم درش پدید میاد. خب این داستان دیگه حالا مفصله. بعد حالا بالاخره به این نتیجه میرسن که نه قضیه دیگه خیلی برملا شد، اینم که تسلیم نمیشه. میگه نشستن به این نتیجه رسن که اینو بهتره سر صدا برای که بخوابه یه چند سباهی بندازیم تو زندان، قطع رابطه با مردم بشه، سر صدا هم بخوابه فراموش بشه. قصدشون هم این بوده 2-3 ماه تو زندان مثلا باشه. حالا داستان دو تا یار زندانی رو مطرح میکنه که دو نفر اومده بودن و خوابی دیده بودن و به یوسف میگن که نبه نابه تعویلهی نان نرا کمن المحسنین، ما تو رو خیلی آدم خوبی میبینیم، یعنی حتی تو زندانم چهره شده بوده در بین زندانیان. اونجا هم مثل این که این فهم رؤیا و خواب براش اونجا هم پیش می آمده، یه چیزایی به زندانیا شناخته بودنش که این مثل این که یه درک و دانشی به یه عوالمی داره. ما تو رو خیلی آدم خوبی میبینیم، ببین میتونی بفهمی خوابی که دیدیم این چه تعبیری داره؟ میگه که قبل از اینکه قضا بیارن میشه چند دقیقه به من گوش بکنید؟ قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتعویله. اینا میخواستن آقا بابا ما خواهم بریم نهار بخوریم، الان موقعی نهار نهارخوری دارن، نهار میاره صدای ظرف و ظروفه، این چیه؟ میگه که صبر کنید قبل از اینکه نهار بیاد، یعنی حالا گوش پیدا کرده، کسی که حوصله شنیدن این حرفای دینی و معنوی که نداشته، یعنی همینی که یک امکان پیدا شده که این بتونه یه هدایتی بکنه، یه ارشادی بکنه، میگه صبر بکنید، صبر بکنید. من علتی که زندانی شدم انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من یه آیینی رو، یه طرز تفکری رو که منکر خدا و آخرت جاوید بود رها کردم و دنبال اندیشه پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب تبعیت کردم از آیین زندگی اونها. برای خاندان ما چنین چیزی غلطه که کنار خدا چیزی رو بذاریم، ان یشرک بالله من شیء، یعنی ما میخوایم موحد فقط خدا رو قبول داریم. این خط فکری آبا و اجداد منه، این یه فضیلتی است که خدا به ما داده که شرک نورزیم. این فضیلت مال همه است، علینا و علی الناس، همه مردم امکان هستش که خدا رو خالص بپرستن، ولی بیشتر مردم بهره برداری از این امکان این که زندگی پاک و خالصی باشن ندارن. بعد میگه که یا صاحبه یا سجن، رفقای زندان، هم بندیای من، ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیا بهترن، این ارباب اینجاست، اون ارباب اونجاست، اون شاه اونجاست، این ملا اینجاست، این اینجاست، اون اونجاست، اینا بهترن که ارباب شما باشن. ام الله الواحد القهار، یا اون اللهی که یکیه بر همه هستی او چیره است. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم بآبائکم، این چیزا که شما میپرستین خودتون قائل شدید، در عالم واقع اینا وجود نداره، خدای خشم، خدای دریا، الههای آب، الههای فلان، اینا ذهنیات خودتونه، در عالم خارج چنین چیزایی وجود نداره که نیروهای مؤثر اینا هستن اونا هستن، ذهنیاتی که هر کسی برای خودش تصور میکنه. که من به این درخت اگر این چیزو ببندم، این مثلا شفا پیدا میکنم، این آبو بخورم، این خاکو بریزم. اینا در عالم واقع که نیستش که، اینا رو خودتون و پدرانتون اختراع کردید، ایجاد کردید. ان الحکم الا لله، حکم فقط برای خداست. ان الحکم اول میاد، هیچ چیزی، یعنی هر قانونی، هر نظامی، هر چیزی اتفاق بیفته فقط دست خداست. امر الله تعبدوا الا اياه، خدا فرمان داده جز او، فقط او، هیچ چیز دیگه ای رو معبود قائل نشین. اینه که دینی است که آدمو بالا میبره. ذالک دین قیم، قیم یعنی قائم، بالا آورنده، رشد دهنده، نه ارتجاع، نه خفه شدن یه مردم ملتی. اونی که آدمو بالا میاره فقط نیروی خدا رو دیدنه، او رو مؤثر دیدنه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیفهمن این مسئله رو، عادت کردن به یه شکلهایی که از آبا و اجدادشون رسیده. این مقدمه رو میگه. یه خیلی خوب، حالا بذارین خوابی که دیدین براتون بگه. یعنی آدمیست که نمیاد بخواه آها این خواب رو دیدین بشین اینجا، من خیلی واردم، بذار برات بگم. این میشه منیت که میخواد حالا خودشو نشون بده، خودشو مطرح کنه. بله ما خیلی واردیم و پدرمونم اینجوری بوده و خب بالاخره خدا به هر کسی یه چیزی داده، به ما هم این درک و دانشو داده. نه، اول چون دیدش جای دیگه است، دلش هوای چیز دیگه ای رو داره، من مطرح نیست، حقیقتی رو ارشاد. حتی تو زندانم نمیخواد دست از هدایت زندانیا برداره. حالا اون دیگه داستانشو میدونید، اون چیزی که به نظرش رسیده بود. خب مدت ها تو زندان بوده و این قرار بود که دو سه ماه باشه آباد آسیا بگذره، ولی اصلا پروندهش دیگه مثل خیلی ها که فراموش میشن، سالها میمونه تو زندان. میگه و وقتی که اون دو تا، یکی از اونا که اعدام میشه، یکی که آزاد میشه، بهش میگه تو که میری بگو بابا یه بیگناهی اینجاست، پروندهش رو رسیدگی میکنن، دادگاه نرفته به قول معروف. ولی اونم که رفته بوده تو دربار و تو میخاره، اصلا یادش میره. بعد میگه که خب حالا اون پادشاه این خوابو دیده بود، این مرتبه بعد از سالها یادش میفته آها یکی مثلا 10-15 سال پیش ما تو زندان بودیم بلد بود خوابو، آها بفرستین سراغ این. او میدونه، یه آدمیست که این درک و دانش مثلا خواب رو، تجدید تحلیل خواب رو میدونه. میگه خب برو. اینم میره با داستانو میگه بهش، حالا میدونید دیگه قضیه رو. وقتی برمیگرده پیشون پادشاه، میگه که باری کلا این عجب، راست میگه، این کسی بودا، بریم بهش بگین بیاد، بیاد ببینیم چه جوریه. میره زندان سراغ یوسف که بیا، میگه نه نمیاد، شما یادتون امیر انتظامون هرچی اصرار داشتن، تا یه موقع متوسل به پدر شده بودن که شما بریم بگین که بابا بیاد بیرون، شما منو محکوم به جاسوسی کردین، تا تبرئه نکنین نمیام من. مگه میشه یه آدم آبروش ریختین، این هم مدت گفتین جاسوس همجور بیام بیرون؟ که نمیشه، تکلیف من رو روشن کنین. یوسف هم همین حرف رو میزنه، میگه وقتی که اون نماینده آمد گفت برگرد، برگرد پیش اربابت، به اون قضیه چی بود ماجرا، این قضیه رو اول روشن کنید، داستان اون زنها چی بود، اول مسئله روشن بشه تا من بی آبرو بیرون. نمیگه بی آبرو، میگه اول بریم تحقیق کنید. که نشون میده که او میره میپرسه از زن خودش ما ماجرا راستش بگین چی بود، قضیه چی بود آخه دیگه، مثل این که حالا اون زنم سنش بالاتر رفته و یا مسائل بگونه شده. و میگه ما از او جز صداقت، جز امانت، جز خوبی ندیدیم. قل نحاش لله ما علمنا علیه من سوء، پناه بر خدا، ما هیچ وقت از او هیچ بدی ندیدیم. میگه خب برید حالا بیاریدش، اون که انقدر آدم پاکی بود، این همه وصله به اون چسبوندین، این پس این بیگناه این مدت تو زندان بوده. بعد ما یوسف میگه من اینو گفتم که نمیام بیرون، لیعلم انی لم اخنه بالغیب، تا بفهمه من در پنهانی پشت سرش بهش خیانت نکردم. اول بر او قطعی بشه که من آدم خائنی نبودم، من در واقع منظور اینه که با آبرو بخوام برم حالا پیش او، و اینکه خداوند کید آدمای خائن رو به جایی نمیرسونه. خب حالا یوسف به عنوان قهرمان ماجرا، حالا دارن میاننش تو دربار مثل جنرال دوگل که قهرمان جنگ، حالا به عنوان سردار همه نگاه ها متوجه این. اول حرف یوسف چیه؟ و ما ابرئ من نفس و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي انه ان ربي غفور رحيم. من هرگز خودم رو تبرئه نمی کنم، یعنی نمیخواد کردیتا رو به اون بده. نفس انسان یک سر انسان رو به بدی امر میکنه، مگر کسی مشمول رحمت خدا قرار بگیره که رب من چقدر غفور و رحیمه. و این جز از یه آدمی که اون منیتش و اون ایگوش رو کشته باشه. قاعدتا حالا هر کسی فرض کن تو زندان هم از آزاد میشه دیگه، سرش خیلی بالا گرفته تو خانواده فامیل این بر اون بر، دنیا سیاسی رو عرض میکنم، ما اینیم مثلا اینقدر زندان بودیم شکنجه دیدیم فلان. یوسف یه زندانی داره میاد بیرون، یه زندانی است که آزاد شده، پوز نمیده، من هرگز خودم رو تبرئه نمی کنم. برای اینکه نفس انسان، یعنی در واقع برمیگرده به خودش، میگه منم تمام وجودم میخواستم برم غریزم رو جواب مثبت بدم، برم تو این به اصطلاح تمایلات غریزیم، خدا کمک کرد من موفق شدم، یه نیروی بیرون از من هست، من که غرایزم داشت به شدت میرفت، چه نیرویی بود منو حفظ کرد؟ اون انقلاب و تحول درونی که اتفاق افتاد به من این مقاومت رو داد، این بیرون از من هست. یعنی در واقع کردیت رو باید به اونجا داد، رب من بود، الا ما رحم ربی، رحمت پروردگار بود که منو نجات داد. برای اینکه خدا پاک میکنه آدم ها رو، خدا رحیمه. بعدم حالا خب میگه عجب این آدم ملک، میگه که چقدر آدم خالصی، بیارید اصلا این من یه سر یه کار مهمی بذارمش، همچه آدمی کم پیدا میشه. بعدم میگه خب تو من چی کار میتونم بکنم برات؟ حالا اون دوران خوشسالی بوده، میگه من حفیظم و امین، یعنی هم قدرت حفاظت دارم و یعنی میتونم برنامه ریزی بکنم برای این پروژه اصلاح 7 سالی که 8 سالی بوده و میتونی به من اعتماد بکنی، که اونم مسئول این پروژه به اصطلاح دوران کم آبی و خوشسالی که بوده میکنن اون رو، این در واقع مسئول اون بخش اقتصادی جیره‌بندی اون دوران مصر میشه. حالا نتیجه گیری که اینجا قرآن میکنه، میگه کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، ما این چنین به یوسف در زمین امکانات دادیم که دیگه هر جا میخواد بره. یعنی حالا اینو برگردین به ماجرا، برادرها حسادت کردن، او رو ته چاه انداختند، یعنی دنیاشو محدود کردن، فی قیامت جب، در تاریک و محدودترین جا. بعدم برده شد که آزادیش، همه آزادیاش ازش گرفتن، برده یه خونه است. بعدم حالا نمیدونیم 7-8-10 سال چقدر تو زندان افتاده، یعنی تمام مقدمات و موجبات بیرونی دست به دست هم داده که این آدم در تنگنا قرار بگیره، آزادیش از دست رفته، تو چاه افتاده، تو زندان افتاده. ولی انتهای ماجرا به کجا میرسه؟ در تمام سرزمین مصر حالا این باید بره همه جا این کنترل وضعیت خوشسالی رو بکنه. این خدا میگه ببین دست روزگار میخواد اینو از همه جا کوتاه بکنه، این دستش بر همه جا گسترده شد. یعنی یه اراده‌ای، یک مشیتی فوق اون چیزایی که توطئه‌های خائنانه، این تو جهان نظام داره، حساب و کتاب داره. این آدم محسنی بود، نیکوکاری بود، ما هم که اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنیم. یعنی کارای درست نتیجه و پاسخ خودش رو داره. دیشب بحثمون راجع به نلسون ماندلا بود، به اصطلاح این مقاله اخیر تایم که Secrets of Leadership بود، که این 8 رمز به اصطلاح رهبری او. خب این آدم مال یه قبیله بود، دیشب عرض کردم بچه قبیله است، یتیم هم هستش، بعدم وارد این مبارزات که میشه، حالا چه دورانی دانشجویش دور کالج که بود و بعدم چطور رفت تو ملت با همه جا ارتباط پیدا کرد، بعدم محکوم به ابد میشه دیگه، 27 سال تو زندان بوده، 27 سال کم نیست، اونم زندانای مختلف و چه بدبختیای چه فشارهایی. کینم به دل نگرفت، آمد بیرون چوبه دار به پا نکرد، اعدام نکرد، افشا نکرد، همه اونا رو به خدمت گرفت، از اون نیروهای گروه های قبلی همه میخواستن اینو حذف بکنن، ولی چگونه ماجرا، آدم دینداری هم نبود کسی آموزش دینی داده باشه، یه وجدان پاکی داشت، همون موقعی هم که حقوقش هم خونده بود، تمام زندگیش مثل گاندی دیشب عرض کردم خدمت به مردم بود، اون دفتر و تشکیلات حقوقی که راه انداخته بود با دردها و رنجهای مردم سالها از نزدیک آشنا شده بود، بعدم به ریاست جمهوری رسید، جایزه صلح نوبل گرفت، بیش از 100 جایزه بین المللی گرفته تا حالا. اینا معجزه که نیست، این خودش یه عبرته که اگه یه کسی راه درست بره، این به خصوص این تایم رو بخونین، حالا در مورد اون از این کتاب ها و چیزهای دیگه هم هستش که چطور اگه یه آدمی راه صحیح و درست رو بره، خودخواهی نداشته باشه، به خصوص این 8 راز در واقع لیدرشیپش رو که چقدر از من اومده بوده بیرون، چقدر میتونسته در واقع با دیگران کار بکنه، خودش رو فدا بکنه، بسازه با هر جور انگی که براش میزنن، چقدر حاضر بوده که پا رو خودش بذاره، اینا تو مبارزه مسلحانه بودن یه دورانی که مکان عوض شد، چقدر راحت میذاره کنار، میگه الان دیگه اینا تو دنیا کار نداره، الان دموکراسیه، الان حقوق بشره، الان از این فرمولا باید استفاده کرد. اینا نکات خیلی مهمه که درسیست که آدم باید بگیره، که راه درست همیشه به موفقیت میرسه. داستان رو بعد میدونین که بالاخره این توی زندان که افتاده بوده، پدره برادرها دیگه خوشسالی شده بیچاره شدن، توی این 7 سال آمدن تو مصر رو، حالا قراره که اون یکی برادره رو، یوسف میشناسه اینا رو، میگه من بهتون اون چیز رو نمیدم مگر بریم برادرتون رو بیارید، که میگین یه برادر دیگه داریم، اون چرا نیومده، از کجا معلومه راست بگین. برمیگردن پیش پدر رو میگن که آره اون که تو مصر مسئول وزیر اقتصادیه، نمیدونستن اینا کیه. پدره میگه که همونطور که در مورد یوسف بهتون اعتماد کردم، میخواین این برادرش هم باز بفرستن. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. بلافاصله میگه این نیست که من نمیفرستم این حفظ بشه، این خداست که خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. باز یه نکته نشون میده این پدر چطور خدا رو میبینه، هر جا که من مطرح میشه این منو کمرنگ میکنه. باز حتی وقتی به این پسرها میگه میرید مصر، اینا تو کنعان بودن دیگه، فقیر بودن و سرزمین بیداد میکرده خوشسالی، باید میرفتن مصر جیره گندم بگیرن دیگه، برای که نمیرن از گرسنگی. میگه اگه میرین از یه دروازه وارد نشین، اینا 9 تا برادر بودن. حالا بعضی ها گفتن چون همشون خوش تیپ بودن ممکن بوده نظر بزنن، اصلا معلوم نیست که چرا. بعضی ها میگن که ممکن بوده که مثلا نمیدونم نگران قدرت بشن، چون در شهرها قدیمی دروازه داشته دیگه، تک تک مردم میان خب یه آدم، ولی وقتی اینا یه گروه 9 نفری داره میان، قیافاشون هم غریب است، نگران میشن ممکنه دستگیرشون بکنن. حالا هر چی بوده، بلافاصله میگه فکر نکنین توصیه‌ای که من میکنم حالا خطر از شما رفع میکنه. و ما اغنی انکم من الله من شیء، من به اندازه سر سوزنی نمیخوام بی نیاز بکنم شما را از خدا. ان الحکم الا لله، همه جریانات و همه قوانین دست خداست. علیه توکلتو، منم به او توکل کردم. و علیه فلیتوکل المتوکلون، هر کسی که اهل توکله باید به او بکنه. ببینید ما بعضی وقتا تو زندگی مثلا با بچه‌هامون یا دیگران این کارو بکن این کارو بکن اینجوری بکن توصیه‌ای میکنیم، فکر میکنیم که حالا این چیزا که داریم میگیم این موفق میشه، این قبول میشه. نمیخوام بگم نباید این توصیه‌ها رو کرد، توجه به این حقیقت که ما یه فاکتورهای محدودی است خواسته و اراده و تشخیص ما، هر اتفاقی تو جهان میفته هزاران عامل درش نقش دارن. آدم اگه اینا رو نبینه فقط بگه من، اینا رو بکنید موفق میشید. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه نگی من فردا این کارو میکنم الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد. یعنی از کجا میدونی تو فردا زنده بلند شی؟ از کجا میدونی که فردا سیل نیاد؟ از کجا میدونی که این کاری که میخوای بکنی به هم نخوره؟ به تعبیر حضرت علی میگن عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود، خدا رو من چگونه شناختم؟ تصمیمایی که گرفته بودم خیلی هاش فسخ شد، کارهایی که فکر میکردم هیچ وقت حل نشه، گره هایی که کور بود خیلی ها باز شد. نمیخواد بگه پس ما نباید تصمیم بگیریم، نباید تلاش کنیم گره ها رو باز کنیم. میگه فهمیدم که این نیست که من هرچی میخوام، چیزا که من فکر میکنم که میتونم بشه خیلی وقتا نشده، چیزا هم که محال بود بشه شده، پس خارج از منم یه چیز دیگه ای هست. این درس رو یعقوب اینجا میده، توصیه های کامل به اول، نه اینکه بگی آقا از چی هست ولش کن، قضا قدر با خداست، نه اینطوری هم نیست. اول نقش خودشو ایفا میکنه، تلاش عقلی خودشو میکنه، ولی میگه فکر نکن همش اینه. با این حرفا من نمیگم که شما دیگه از توکل به خدا بی نیازین، دیگه پدرمونم خیلی فهمیده است و همه چیز رو به ما گفته، نه اینا رو بدونید، ولی روتون به او باشه، به او توکل کنید. عرض کردم هم از عمل کرده یوسف هم پدرش مرتب نکات توحیدی یادم. حالا داستان مفصل، اینا اومدن پیش یوسف و داستان اون که میخواد این برادره رو نگه داره، میگه ممکن نبود در قانون حکومتی اون موقع بشه یک کسی رو همینجوری نگه داشت. اون موقع چقدر قانون حاکم بوده. یوسف که الان در واقع شخص بالای مملکتیه جرأت نداره یه آدم همینجوری نگه داره. میگه این یه تدبیری بود خدا ما بهش الهام کردیم. البته داستانو میدونیم، اون جام آبخوریش رو تو باره اینا میذاره. حالا بعضی هم میگن که خب رو متهم به دزدی کرد، نه خودش با اون پسر هوا رو داده بوده که تو ناراحت نشو این قضیه در واقع. یعنی حالا ماجرا اینم حکمتی داشته که چرا میخواسته این برادر اونجا بمونه. وقتی که اون جام آبخوری رو توی اون بار شطور بنیامین پیدا میکنن، به این برادرها میگن که خب دیدین از شما بوده. اونا پاسخشون چیه؟ قالو ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل، اگه این دزدی کرده یه برادرم داشته قدیم، اونم دزد بوده. ببین در نظر بگیرید، حتما اینو تجربه بارها کردین، آدم در مورد خودشم اگه با یکی پس کنیم با یک کسی آدم دشمن اختلاف داره، بعد حالا سر یه مسئله مالی یا تو بیزنس مثلا، حالا یکی از فامیلای اون یا برادرش یا کسی مثلا یه کار خلاف و خطایی میکنه، آقا اینا همشون دزدن. حالا ما در اختلافمونی که من با اون سلام منو جواب نداده با اون دشمن شدم، چه ربطی داره که حالا اگر یکی از فامیلای او بچهش باشه و پدرش هم اینجوریه، اینا اصلا جد و آباد همه مثلا خائنن، یکی چیز مثلا فلان مثلا کار خلاف و خطا رو میکنه. یعنی این ناخودآگاه آدمه وقتی با یکی حسادت داره هر چی اتفاق میفته، اگه این دزدی کرده برادرش، یه برادری هم داشته قبلا اونم دزد بود. حالا به خود یوسف دارن میگن، میگه شما که میگفتین ما دزد نیستیم، بله. میگه قالوا ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل فأسر رها یوسف فی نفسهی ولم یبدها. یوسف تو دلش نگه داشت، آشکار نکرد این رو. خب اینا خیلی نکات، آدم یک کسی تو این مقام بالا بهش هم چه اتهامی بزنن به روی خودش نیاره. میگه که خدا بهتر میدونه شما چه وصفی میکنید، باز نمیگه دروغ میگید، والله اعلم بما تصفون، خدا میدونه که چی میگید. بله از نکات دیگه یک دو سه تا اگه خسته شده باشین خراشه. داستان آخراشه که خلاصه میان میگن که بله دوباره میان برادرها برمیگردن میگن بنیامین هم داستان اینجوریه، دزدی کرد و اسیر شد. اونجا باز نمیگه دروغ میگین، باز میگه که بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل. باز پدره میگه صبر زیباست، آرزو میکنم که خدا هر دوتا اینا رو برسونه. بعد از 7-8 سال باز نومید نشده، میگه برید مصر دو مرتبه، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، برید مصر، برید بگردید، تجسس بکنید از یوسف و برادرش. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مایوس نشید، انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون، جز آدمای ناسپاس. یعنی باید آدم خیلی ناسپاس باشه که از رحمت خدا مایوس بشه. یه پدریه که حالا حداقل 7-8 ساله، شاید هم خیلی بیشتر، اون بچه بوده که اون تو چاه رفته، حالا که برای خودش وزیر اقتصاد شده نمیدونم 20 سال 30 ساله، یعنی باز از رحمت خدا ناامید نشده. این درس امید نیست، برید باز بگردید، ناامید نشید از رحمت خدا. حالا خلاص داستان که وقت این دفعه میرن آمدن پیش یوسف، حالا این داستانو مطرح میکنه، میگن یا ایها العزیز، عزیز یعنی عزیز مصر، حضرت مثلا اجل، قد مسنا و اهلنا الضر، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، یعنی بیداد میکرده خوش سالی دیگه، زن و بچه‌مون گرسنه، و جئنا به بضاعت مزجات، آمدیم با یه مینیموم، اونجا مثلا کالای دستی تولید میکردن و میآوردن مثلا گندم و اینا بگیرن، دستمونم خالیه، هیچی نداریم، تو بزرگواری کن، تو لطفی کن، تو که انقدر آدم نیکوکاری. ها نمیدونن که یوسفه. ماجرا رو ببینید، یه عده نیرومند که خودشون همه کاره میدیدند، این رو بچه ضعیف و ذلیل که تو چاه انداختن. آخر داستان جملاتش اگه بخونید خیلی تکون دهنده، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، ما گرسنگی داریم، میمیریم، دست خالی هستیم، یه بضاعت مزجات آوردیم، تو به ما پیمانه رو کامل بده، تو که آدم شریفی هستی، تو به ما رحم بکن. بعد میگه آیا یادتونه که با یوسف چیکار کردید موقعی که جاهل بودید؟ اینا یه مرتبه دستپاچه میشن، یه قتلی رو که باور نمیکردن کسی زنده باشه، یه مرتبه به تتمی به قول معروف میگن به چیز میفتن، زبونشون میگیره، انت یوسف، مگه تو یوسفی؟ چون هیچ کی نمیدونسته این رو، این یه راز سر به مهری بوده، هیچ کی خبر نداشته، مگه تو یوسفی که میدونی اینو؟ میگه بله من یوسفم، اینم برادرم بنیامین هست، خدا من لطف کرد به ما، ما رو به صلاح دستمون گرفت، نجات داد، و هر کسی که خودشو کنترل بکنه، تقوایینی ترمز و صبر داشته باشه، این کار خوبیه، خدا که کسی رو که محسن باشه اجرشو ضایع نمیکنه. میگم به خدا قسم خدا تو رو از بین ما برگزیده، ما واقعا خطا کردیم، ان کنا خاطئین. قاعدتا آدم خودشو جای یوسف بذاره باید چی میگفت؟ آخه شما توجه نکردید من یه بچه بیگناه، حالا من 5 ساله، من رو تایی چاه انداختید، پرت کردی، اگه مرده بودم، اگه خفه شده بودم چی آخه؟ من چه گناهی کرده بودم؟ آخه چرا؟ قاعدتا میگه غیر از اینه، اگه یک کسی بیاد به ما مثلا یک اعترافی به یک خطا و خلافش بکنه، تازه آدم آخه تو خجالت نکشیدی مدرسه، آخه این حرف بود به من زدی، زود میخوام شخصیت طرف رو خورد بکنیم. تازه اول ماجراست، تازه میدون پیدا کردیم که حالا لاغل شخصیتش رو خورد بکنیم. یوسف میگه اصلا حرفش هم نزنیم، لا تسریب علیکم الیوم، هیچ گله ای از شما نیست امروز. خیلی بزرگواری میخواد اصلا حرفش رو نزنیم. لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، خدا همه رو ببخشه. یغفر الله لکم به هوا ارحمان، خدا ارحمان راهیمینه، اصلا اجازه نمیده که اینا حرفشون رو بزنن، بیان مثلا معذرت خواهی. با همینه که میگن خدا تو رو از بین ما برگزیده، ما خطا کردیم، ساکتش، حرفشون نزنید که خدا ارحم و رحیمینه. کسی میگفت آقا یه کسی چند سال قبل به من فقط جواب سلام هم نده، هنوز از دلم بیرون نرفته این کینه. چقدر ما اختلافاتی که زدیم سر چیه؟ اونجا منو تحویل نگرفت، اونجا این حرفو به من زد، اون حرفی که زد آتیش گرفت دل من. بابا اینه که انداختنش تو چاه، زندگیش اصلا خطش عوض شد، بعد برده شد، بعدم تو زندان رفت. میتونه تمام اینا رو بازسازی بکنه و برگرده به اینا. چه گذشت بر من؟ حالا بذاریم براتون حداقل بگم که بر من چه گذشت. 10 سال تو زندان بودم، یه روزشم شما نکشیدید. تو زندان چقدر زخمی شدم، چی شد تو چاه. اصلا اینا رو مطرح نمی کنه. آدم های بزرگوار نمی خوان شخصیت این طرف خورد بشه. بعد میگه خب بریم پدر مادرمون بیارین و حالا اینا رو میفرسته که برند اون داستان مفصله. تو اونجا که خودشم جالبه که عکس العمل پدر حالا چیه و اینا. من یک دو تا نکته دیگه عرض بکنم. بله، میگم پیش پدره معذرت خواهی میکنن که پدر جون از خدا بخوام ما رو ببخشه، ما خیلی خطا کردیم. اونم میگه به زودی بذارید سرحال باشم، حالی تمرکزی حضور قلبی داشته باشم، از خدام براتون میخوام که خدام شما رو ببخشه، خدا غفور و رحیمه. حالا میرن پدر و مادر رو میارن. پدر و مادر از دهات اومدن دیگه، مال کنعان بودن، میشه گفت دهات. یوسف هم حالا شده بزرگترین شخصیت مصر، این پروژه 7 ساله رو در واقع اداره کرده دیگه. میگه که اینا آمدن اونا رو برد بالا، گذاشت پدر و مادر رو، رفع ابویه علی عرش. عرش اون مقام بالای حالا مثلا درباری غرفه ای مثلا لابد جایی. یعنی دیدی آدم ها تا من بارها خودم اینو دیدم، بعضی ها مثلا اینجا دکترها گرفتن پی‌اچ‌دی، دیدم تو خانواده ها پدر با پدر مادر حرف میزنن خیلی تو گفتم مثلا اینو نخور برات بده، های این کارو مثلا، یه حالتی که مثلا اینکه آدم با زیر دستش داره صحبت میکنه. پدر مادر سوادی مثلا درسی اونچنان نخوندن، حالا این آقا یا خانم، من بارها دیدم، حالا چه تو ایران اینجا، آدم خودشو گم میکنه مقداری، همین که احساس میکنه اونا درک و فهم منو ندارن، سواد منو ندارن، دیگه یادش میره نوع برخوردش. این قرآن میگه حتی اف به اونا حق نداری بگی، لا تقل لهما اف. اف دیگه مینیمم یه حرفیست که نگفتنه، تلخه. حالا احتراماتی که یوسف برای اینا میذاره که نشون میده چقدر به نقش والدین پدر و مادر اهمیت میده. این آخرین قسمتی که میخوام بگم. حالا برای پدرش ماجرا رو تعریف میکنه، میگه که وقتی که پدرش و مادرش رو برد اون بالا، گفت یا ابت هازا تعبیل رؤیا من قبل، پدر جان این تعبیل رؤیاییست که تو بچگی دیده بودم، خواب دیده بوده که 11 ستاره و ماه و خورشید بر او احترام میذارن. یعنی حالا خانواده اومده، پدر و مادر مثل خورشید و ماه و 11 تا برادران، پس میشه 10 تا اون بچه‌ای از اون مادر، چون خودش 11 تا که اون نمیشه، پس 10 تا بودن اونا. میگه این تحقق پیدا کرد در واقع. بعد میگه خب حالا چقدر خدا به من لطف کرد. قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی از اخرجنی من السجن. چه لطفی خدا به من کرد که من از زندان آزاد کرد. و جا بکن من البعد، به شما را از بادیه آورد اینجا. یک کلمه راجع به ماجرای به چاه انداختن نیست. من پیش خودم میگفتم که وقتی این قسمت رو خوندم، خب باید از اونجا شروع بکنه. خدا چه لطفی به من کرد، من از ته چاه نجات داد. چه لطف زندان، که خب بالاخره آدم آزاده، میدونه که یه روزی میاد بیرون. ولی ته چاه که انداختن تاریک و خفگی، و اون کجا میدونست ممکنه یه هفته بعد یه کاروانی بیاد نجاتش بده، ممکنه ته چاه بمیره، تو صحرا بود دیگه. یک کلمه از چاه نگفته. میدونی چرا دیگه؟ برادرها اونجا نمیخواد اونا رو خجالت زده بکنه، اصلا اشاره به اون ماجرا نمیکنه، اصلا انگار نه انگار این مسئله هست. خیلی نکته اخلاقی مهمیه که اصلا تو زندگی، از خودم میگم، رعایت نمیکنه. آدم به دلش میخواد یه جایی بگه که تو به من بدی کردی، حالا روابط با همسره یا بچه هست یا با همکار هست، طرف باید بفهمه که کارش غلط بوده. یک به هیچ، من یه پوان جلو باشه، اینا منیت هاست دیگه. ولی اصلا به روی خودش نمیاره. و بعدم میگه اتفاقات کی افتاد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، موقعی که شیطان رابطه من و برادرانم رو به هم زد. باز نمیگه شیطان اونا رو گول زد، این قضاوت نیست که کی بد کرده. این اتفاقات موقعی افتاد که بین من و برادرانم، داره در واقع با اونا رو برادرانم، شیطان رابطه ما رو به هم زد. خدا چقدر میگه لطیفه، ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. حالا بعد دعاهاشم خیلی دیگه مفصله که خیلی خستتون نکنه. به هر حال یه قصه است. بعضیا معتقد هستن که اینا واقعیت نداره، خدا میخواسته یه درسای اخلاقی به ما بده. خب باید یه ظرفی، یه قالبی باشه که اینا رو ما بفهمیم دیگه. مثل قصه های مولوی، من گمان نمیکنم، من نمیدونم چند تا قصه تو مولوی هست، شاید چند صد تا باشه، اینا کاملا معلومه هیچ کدومش واقعی نیست. میخواد یه سلسله حرفایی بزنه، نگاه میکنه که چطور مردم علاقمند به قصه و داستانن، در قالب قصه ها داره میگه. داستان اون کورایی که میخواستن فیل رو بهشون نشون بدن، شب بردن فیل رو نشون بدن. اوکی، هم چیز اتفاق میفته، تاریک، هر کسی دست به هر جای فیل زده. بعد که میگه فیل چجوری بود، اون که خورتومش زده میگه مثلا شمشیر، اون که به پاش زده میگه مثل ستونه، اون که به گوشش زده میگه مثل باد بزنه، اون که به پشتش میگه مثل تخته. این داستان که واقعی نیستش و همه داستان های دیگرش، ولی میخواد این جزنگری ما رو بگه که ما دیدمون به جهان جزنگره. میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. یه شمع اگه بود روشن میکرد دیگه اختلاف نبود. چرا به جز میپردازید؟ کل نگر باشید. فوق العاده زیبا داره میگه. میگن خب اینام نبوده، این حرفا چی که مثلا خوش خواب دیده و تعبیره. حالا به حال خود قرآن میگه نه، اینا راسته. میگه قصص الحق، حق یعنی تحقق یافته، اینا واقعیت داره. بقیه داستان هم قرآن، یعنی لاغل، حالا ممکنه بگیم مثلا پیغمبر خودش اینا رو نوشته و خودش هم برای که مردم باور کنن داره میگه که راسته. به هر حال اگه راسته یا اگه در قالب مثاله، داره یه نکاتی رو میگه که در ظرفیت روح و روان ما هست. بشر این قابلیت رو داره که میتونه، اگه توی همچین ماجرای عشقی هم قرار گرفت، بشر محکوم به این نیست که بگه نمیشد دیگه، یه غیر ممکن بود. ما که تو حجر زندگی نمی کنیم، تو جامعه اینجوری هستیم، اونجوریم، دائم این فیلم ها رو می بینیم، دائم این تلویزیون رو می بینیم، دائم تو دانشگاه چشممون پسر یا دختر فرق نمی کنه. میگه این اراده رو انسان داره. تو اگه بگی نمی شد، خدا میگه پس چرا این تونست؟ تو قرآن داستان 4 زن رو مثال زده، 2 زن مؤمن، 2 میگه 2 زن رو برای مؤمنین مثال میزنم، 2 زن رو برای کافران. یکی زن فرعونه که زن بزرگتری مستکبر تاریخه. قضاوت آدم ها چیه؟ بابا این که زن فرعونه. زن فرعون که هیچی، بگه 100 پشت اونم باشه اینه که ولش کن. میگه همینه که زن فرعون قهرمان تاریخه. ببین چگونه بود به عنوان یکی از ستاره های ممتاز بشریت. بابا این که ولش کن، که ساواکیه، بچهش هم محکومه چون پدرش مثلا ساواکی بوده. یا حالا این انگا که من میگم ساواکی، نمیخوام این اصطلاحات تو جامعه ما بود، میخوام بگم اصلا دلیل نمیشه. خدا رحمت کنه دکتر چمران بعد از انقلاب یه دفتری تأسیس کرده بود تو نخست وزیری، میگفت اینا که ساواکی ها زن بچهشون چه گناهی دارن؟ این زن باید بره خودفروشی بکنه؟ این بچه چه گناهی داره که مدرسه نمیتونه بره؟ حالا باباش یا گرفتن یا فراریه یا کار نداره؟ ترتیبی داد همه اونا بیان یه چیزی مشخص کرد اینا چه گناهی دارن؟ حقوقی تعیین کرد و همه بیرون شعار میدادن که مردم انقلاب کردن علیه ساواک، نمیدونم دولت بابقا چمران اینو دارن حقوق میدن به اینا. این خیلی دید آدم باید فرق بکنه ها. نمیشه که همه رو به یه چوب راند. تازه تو اونا هم قضاوتاش این نبود که میگفت اونا که اداره کل سوم توی مثلا مسئله سرکوب مردم بودن، 11 اداره کل داشت، اداره بود که با ضد جاسوسی بود. از بعد از انقلاب تا حالا همشون هم الان هم، همه که نمیتونم بگم بسیارشون الان هم دارن کار میکنن، اصلا تو سرکوب داخلی نبودن، کارشناس این چیزای کاگبه بودن که بیمارستان شوروی یا اون اداره بازرگانیش، این مسائل نبودن. چه دلیل داره؟ اینا در واقع یه درسایی میده که هیچ دلیل نیست. حالا از این مثال خارج شدم، یکی زن فرعونه که میگه زن اگر بدترین شوهر دنیا هم داشته باشه دلیل نیست که آدم بدی باشه. قضاوت مردم هم نمیتونه با او بد باشه، میتونه ستاره ممتاز تاریخ هم باشه. یا یه زن دیگه میگه نه شوهر داشت، نه پدر داشت، نه برادر داشت، هیچ مردی بالا سرش تو اون دوران نبود، اینم شد مریم. پس نه زن اگه بدترین شوهر رو داشته باشه، نه هیچ مردی تو زندگیش نقشی نداشته باشه، میتونه قهرمان بشه، پس شخصیتش وابسته به اون نیست. اما دوتا اونوریا، یکی زن نوح، یکی زن لوط، اونم دلیل نمیشه. اگه زن پیغمبر خدام هست آدم بگه خوش با سعادتش، این که زن پیغمبر خداست اینجاش تو بهشته، میگه اینا مرزا جهنمی شده، برای که اینا تو اون خط نبوده. یعنی انسان مستقله، نه زن پیغمبر بودن به او چیزی اضافه میشه، نه زن فرعون بودن از او چیزی کم میشه. انسان خودشه، عمل خودشه، نه این چسبیدنای به این و اون. خب ببخشید طولانی شد و دیگه آدم هم بسه خوندیم براتون دیگه.